بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الزمان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائت بفرمین. محمد وعجل فرجه هم. خب در مورد سوالی از در مورد خرید و فروش برگه های همای رحمت، نمیدونم الان هم هست یا نه، حالا سوالو بپرسیم بخونیم. میفرماد در خرید برگه های ارمغان بهزیستی و همای رحمت و امثال آن، اگرچه اعلام می شود خریداران برگه ها را به قصد قربت خریداری کنند، اما خریدار حقیقتاً برای برنده شدن و رسیدن به جایزه چند میلیونی برگه را خریداری می کند. برگه هایی را می خرند، احتمالاً برگه اوراق بهادار باشه. خرید و فروش این برگه ها و تبلیغ مطبوعات و صدا و سیما در این رابطه چگونه است؟ آیت الله بهجت اشکال دارد. آیت الله صافی گلپایگانی در مورد سوال، اگر جایزه را از همان پولهای جمع‌آوری شده از فروش اوراق مذکور و یا از مؤسسه مربوط می‌پردازد صحیح نیست؟ آیت الله مکارم، خرید و فروش این برگه ها اشکال دارد مگر اینکه صورت فعلی را تغییر دهند و مطابق موازین شرع کنند. آیت الله تبریزی، چنان که خریدار برگه بنا دارد که اگر قرعه نینداختند یا قرعه کشی کردند به اسم او جایزه درآمد، ندادن مطالبه جایزه می کند، این عمل ملحق به قمار است. آی فاضل، اگر انگیزه اصلی برای شرکت کردن بردن جایزه ای باشد که با همین وجوه تهیه شده است، جایز نیست. خلاصه اوراقی که چند میلیونی میخرن بعد جایزه داره، حالا اون موقع بوده نمیدونم الان هست یا نه. بله، یه سوال دیگه هم باز بخونیم در مورد بیماری ایدز. می‌فرماد که بیماری ایدز از بیماری‌های خطرناکی است که تاکنون درمانی برای آن یافت نشده است. این مال تا زمانی بوده که حالا موقع پرسیدن. این بیماری مصری بوده، بیشتر از طریق مقاربت جنسی منتقل گردیده و حتی به جنین در رحم مادر نیز سرایت می‌کند. آیا این بیماری با توجه به خطرات خانمانسوزش و مصری بودن که موجب اضرار زن به شوهر یا بالعکس می‌گردد موجب فسخ عقد زوجین می‌شود یا نه؟ آیا اگه عقد کرده باشن عقدشون باطل میشه یا نه؟ سوال اینه. آیت الله خامنه‌ای موجب فسخ عقد نیست، عقدو باطل نمی‌کنه. آیت الله صافی گلپایگانی، بیماری مذکور موجب خیار فسخ عقد نیست، بلی چنانچه زوجه مبتلای به آن باشد زوج میتواند او را طلاق دهد و اگر زوج مبتلا باشد زوجه میتواند از مقاربت ممانعت نماید. آیه مکارم هم فرمودن بیماری فوق مجوز فسخ عقد نکاح نیست، ولی هرگاه به عنوان به هنگام عقد یا قبل از آن شرط سلامت زوج و زوجه شده باشد، سپس معلوم شود که یکی از آنها به هنگام عقد مبتلا به بیماری مذکور بوده، طرف دیگر حق فسخ نکاح را از باب تدلیس دارد. یعنی میتونه بعدن بگه باطل کنه عقدو. همچنین اگر خطر سرایت به طرف مقابل باشد پیشنهاد طلاق به شوهر می کنند و اگر قبول نکرد حاکم شهر می تواند زن را مطلقه کند. اگه شوهرم طلاق نده حاکم شهر می تونه طلاقشو بگیره. حالا بقیه هم که نزدیک به همین بحثش. خب یه صلواتی بفرستید. آل محمد و عجل فرجو. تا اصول کافی بیاد یه صلوات دیگه هم عنایت کنید. ببخشید. صلوات سوم رو هم جلیتر بفرستید. اللهم صل على محمد و عجل فرجهم. در اصول کافی بابون فی ان الامام متى يعلم ان العام قد صار الیه. امام کی میفهمه که امام شده؟ چون گاهی وقت امامی که از دنیا میره پیش امام بعدی نیست. این در مورد پنج تا حدیثش رو خوندیم، کلا 6 تا حدیث داره تو این باب. حدیث ششم، عن محمد ابن عیسی عن مسافر قال امر ابو ابراهیم علیه السلام حين اخرج به ابو الحسن ان ينام على بابه في كل ليله ابدا ما كان حيا. در مورد آقا موسی بن جعفر میگه امام کاظم وقتی را بردند برای زندان به امام رضا فرمان داد که تا وقتی زنده است، دقت کنید تا وقتی زنده است، همیشه هر شب بر در بخوابد. تو خونه آقا موسی بن جعفر تا خبر درگذشتنش به او برسد، تا اطلاع پیدا کنی که ایشون از دنیا رفته. گفت همیشه اینجا بخواب تا وقتی که من مثلا خبر برسه که تا من زنده ام، تا وقتی خبرش رحلت من به تو برسه. قال فکنا فی کل لیلتن نفرشو لعبل حسن فی دهلیز. میگه لذا ما هر شب جا مینداختیم تو دهلیز خانه برای آقا امام رضا. ثم یعتی بعد العشاء، بعد ایشون بعد از نماز عشاء میامد فینام، میخوابید. فیضا اسبه انصرف الى منزلهی، بعد صبح که میشد میرفت خونه خودش. قال فمکس على هذه الحال 4 سنین. میگه 4 سال حضرت این کار رو انجام میداد. امام رضا 4 سال بعد از نماز عشا می آمد خونه امام موسی بن جعفر، پدرش بود دیگه، تو دهلیز خانه می خوابید تا صبح که می شد می رفت خونه خودش. فلما کان لیلتون من لیالی اتبع عنا و فرش له فلم یعته کما کان یعتی. بعد میگه در یکی شبی از شبها که برای جا انداخته بودن، همون مثل طبق معمول، دیر کرد و نیامد که طبق قاعده همیشه میامد. فستوحش العیال و زوئرو و دخلنا امرون عظیم من ابتائهی. میگه اهل خانه نگران شدن، ترسیدن از دیر کردن ایشون که چرا نیامده. فلما کان من القد، فردا که شد، اتد دار و دخل الال ایال و قصد الى ام احمد فقال لها، فردا که شد آمد به خانه و به سوی اهل خانه رفت. به خانه کی؟ یعنی پدرش، همسرانش و اینها. به ام احمد رو کرد، به یکی از همسران آقا موسی بن جعفر. فقال لها، بهش گفت، هات التی اودعک ابی، بیاور آنچرا که پدرم به ودیعت در نزد تو نهاده بود. فسرخت و لتمت وجهها، میگه این خانم یه جیغی کشید زد تو صورت خودش و گریبان و شقت جیبا، گریبان خودش هم درید. و قالت ما تولاه سیدی، گفت به خدا که آقای من از دنیا رفت. حالا آقا موسی بن جعفر کجاست؟ بغداده. اینا کجان؟ مدینن. اینا حجازن، او عراقه. فکفها و قال لها لا تکلمی به شیء ولا تظهری حتی یجی الخبر الى الوالی. حضرت او را آرومش کرد، فرمود چیزی نگو، این قضیه رو آشکار نکن که خبر به حاکم نرسه. فاخرجت الیه صفتن و الفی دینارن او 4000 دینار. آنگاه اون خانوم یه صندوقی را آورد، 2000 یا 4000 دینار در اون بود. فدفعت ذالک اجمع الیه دون غیره و همه رو داد به امام رضا، به هیچ کسی دیگه هم از فرزندان موسی بن جعفر نداد. و قالت انه قال لی، گفت حضرت به من گفته بود که، فی ما بینی و بینه، در اون چیزهایی که به من گفته بود، و کانت اسیرتن اثیرتن انده، و این زن از زنان برگزیده بود در نزد آقا موسی بن جعفر، صاحب سر بود، که احتفظی به هذه الودیعه اندک، این ودیعت رو، امانت رو در نزد خودت حفظ کن. لا تطلعی علیها احدا حتی اموت، و کسی را از آن مطلع نکن تا من بمیرم. فاذا مزیت فمن اتا که من ولدی فطلبها منک فدفعیها الیه. پس وقتی من از دنیا رفتم، هر کدوم از فرزندان من که آمدن سراغت و سراغ این امانتی رو گرفتن، به او بده این امانتی رو. وعلمی انه قد مت و قد جاءنی و بدان که اون موقع من مردم و درگذشتم. والله علامت و سیدی، و به خدا که الان علامتی که سیدم آقای من گفته بود آشکار شد. فقب از ذالک منها و امرهم بالامساک جمیعا الى ان ورد الخبر. سپس حضرت آنها را از او گرفت و همگی را به خیشتنداری دعوت کرد تا خبر شهادت بیاد برسه، خود خبر بیاد برسه. و انصرف فلم یعود لشیء من المبیت کما کان یفعل، و حضرت رفت و دیگر در آنجا نخوابید، چون گفته تا من زنده ام اینجا بخواب. فلما لبسنا الا فما لبسنا الا ایاما یسیره، میگه چند روزی که گذشت حتی جاءت الخریطه به نعیه فعددنا الایام، چند روز که گذشت نامه خبر در گذشته وفات حضرت رسید. و تفقدنا الوقت فاذا هو قد مات، ما روزها رو شمردیم، جستجو کردیم، دیدیم که حضرت در همان وقتی که قد مات فی الوقت الذی فعل ابوالحسن، درست همون روزی که امام رضا دیگه نیامد، درست همون روز از دنیا رفته بود. ففعل ابوالحسن ما فعل من تخلفی عن المبیت و قبضهی لما قبضه، که از خوابیدن در اونجا و گرفتن اون امانتی، یعنی میخواد بگه که امام اطلاع داره که امام در مشرق باشد، امام دیگری در مغرب، خبر داره، اطلاع داره که اینها برای کسایی که انسان ندیدن شاید سخت باشه، ولی کسانی که اولیای خدا رو دیدن میدونن اینا اصلا چیزی نیست، اینها برای اولیای خدا اصلا کرامتی محسوب نمیشه. اونایی که امام ندیدن، اولیا رو ندیدن، اینها براشون جای تعجب داره، جای مثلا ویلا اینها اصلا بله. خب باب بعدی باب حالات الائمه فی السن، حالات امامان از جهت سن، آیا سن امام کم باشه با سنش زیاد باشه فرق میکنه؟ منظور اینه، چون بعضی از امامان ما در سن کم به امامت رسیدن و از قرآن باید شاهد بیاریم که چنین چیزی شدنی هست، به چه صورته؟ ان یزید الکناسی قال سألت ابا جعفر، یزید کناسی میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم، اکان عیسی ابن مریم حین تکلم فی المهد حجت الله علی اهل زمانه؟ سوال خوبی پرسیده. میگه گفتم آقا جان عیسی ابن مریم موقعی که در گهوار سخن گفت آیا حجت بود بر اهل زمان خیش؟ فقال، چرا این سوالو میپرسه حالا؟ به خاطر اینکه حضرت زکریا اون موقع بودن، حضرت یحیی بزرگتر از حضرت عیساست از نظر سن، البته خیلی بزرگتر نیست، ولی حضرت زکریا که بودن اون موقع. فقال کان یومئذ نبیا حجت الله غیر مرسل، فرمود پیامبر بود، حجت خدا بود، ولی رسول نبود. رسول فرستاده است، باید بره کار انجام بده، باید. اما تسمع لقوله حين قال، آیا نشنیدی کلام ایشون رو در قرآن که گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا؟ اینجا صحبت رسول نیست، صحبت نبی هست، و جعلنی نبیا، اما نگو و جعلنی رسولا. قلتو فکان یومئذن حجتن لله علا زکریا فی تلکل حال و هو فی المهد، گفتم آیا حجت خدا بود بر حضرت زکریا در این حال، در حالی که تو مهد بود بر زکریا حجت بود؟ فقال، حضرت فرمود کان عیسی فی تلکل حال آیتن للناس، میگه حضرت عیسی در اون حال در گهواره آیت و نشانه‌ای بود برای مردم، معجزه‌ای بود برای مردم، سخن میگفت. و رحمتا من الله لمریم حين تکلم فعبر عنها، و رحمتی بود از جانب خداوند برای حضرت مریم وقتی سخن گفت. حين تکلم فعبر عنها، وقتی سخن گفت از سوی او سخن گفت. چرا؟ حالا بگیم اول رحمت بود برای حضرت مریم چون رفع تهمت کرد از حضرت مریم، بعد حضرت مریم اونجا سکوت کرد، اصلا روزه سکوت گرفته بود دیگه، لذا حضرت عیسی به جاش سخن گفت. حالا این نکاتی داره اینجا، گاهی وقت انسان تو بعضی از جاهایی که مورد اتهامه و حق با او باشه، مورد اتهام باشه، سکوت کنه، خداوند کسی رو به نطق میاره که رفع اتهام بشه ازش. حالا رحمتی بود برای حضرت مریم که رفع اتهام. و کان نبیاً حجتاً علی من سمع کلامه فی تلک الحال، و او حجت بود بر هر کس که در اون حال سخن او را میشنید. حجت میشه، حجت تمام میشه، این داره سخن میگه بچه شیرخواره. ثم صمت، بعد سکوت کرد، بعد از اون دیگه حرف نمیزد، همیشه که دیگه سکوت کرد. فلم یتکلم حتی مزد لهو سنتان، تا اینکه 2 سال گذشت. و کان زکریا الحجت لله عز و جل علی الناس بعد از سمت عیسی به سنتین، و در این مدت حضرت زکریا حجت خدا بود بر مردم بعد از سکوت عیسی تا 2 سال. ثم مات زکریا، بعد حضرت زکریا مرد. فورثه ابنه یحیی الکتاب والحکمه و هو صبی صغیر. بعد حضرت زکریا مرد، حضرت یحیی پسرش از او ارث برد کتاب و حکمت را، و او بچه کوچکی بود. حضرت کی؟ یحیی. اما تسمع لقوله عز و جل، آیا کلام خدا رو نشنیدی که یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا، ای یحیی این کتاب را با قوت بگیر، و عطا کردیم حکم را در کودکی به حضرت یحیی. این کتاب کدوم کتابه؟ بگید. تورات. خب آقا تورات میگه در دست بنی اسرائیل نبود، ها؟ چیزی که دوباره میگه میدن چیزی که هست، و یعنی اون کتاب تحریف شده بود، به روایتی از بین رفته بود نسخه اصلی تورات در حمله بخت النصر، که بعدن آمدن بعد از اینکه بخت النصر حمله کرد و آلون اتفاقات افتاد و نسخه تورات رو از بین برد، بعد که پادشاه ایران کوروش بود ظاهرن رفت یهودی ها رو از بابل نجات داد آورد، بعد یک کوروش یک مشاور یهودی داشت. حالا یه مشاور یهودی تو کاخ پادشاه ایران چی کار میکنه؟ که اون آمد برای یهودی ها تورات رو بازنویسی کرد از حفظ، که این دروغایی که الان تو تورات نوشته شده، تهمتایی که به انبیا زده شده و و و. حالا لذا خداوند به حضرت یحیی دوباره کتاب رو عنایت کرد، و در بحر المیت یه سری کتاب هایی پیدا شد که درون کوزه هایی بود تو مغاره های بحر المیت. از جمله تورات، توراتی که میگن احتمالاً تورات حضرت یحیاست، منتها بیرون نمیدادن کلیسا. بعد گفتن این همین توراتیه که هست، بدون یک کلمه این ور اون ور. گفتیم آره ارباب خودتون. که بعد مثلا چاپ کردن این همون، گفتن این هاشون توراته، که دروغ هم میگفتن، ندادن بیرون اصل اون تورات رو. که بله، حالا منظوری که وقتی به حضرت یحیی داده میشه تورات، پس تورات یا جعل شده بوده یا از بین رفته بوده، نبوده که داد دوباره داده شده، و الا وقتی باشه دیگه معنا نداره که. خب بعد فلما بلغ عیسی سبع سنین، بعد وقتی حضرت عیسی به 7 سالگی رسید، تکلم به نبوت و رساله هین اوحلا تعالی الی، وقتی به 7 سالگی رسید به نبوت و رسالت تکلم کرد، صحبت کرد، هنگامی که خداوند وحی کرد به سوی او. فکان عیسی الحجت علی یحیی و علی الناس اجمعین، بعد اونجا حضرت عیسی حجت شد بر یحیی و بر همه مردمان. اونجا حضرت عیسی که تکلم کرد به نبوت و رسالت، شد حجت خدا هم بر یحیی هم بر همه مردمان. و لیس طبق الارض یا ابا خالد یوما واحدا به غیر حجت لله علی الناس، ای ابا خالد زمین حتی یک روز خالی از حجت خداوند نمی شود. منذ یوم خلق الله آدم و اسکنه الارض، از وقتی که خدا آدم رو ساکن کرده در زمین، حتی یک روز زمین خالی از حجت نبوده است. حالا حجت میتونه امام باشه، میتونه پیغمبر باشه، میتونه رسول باشه، میتونه نظیر باشه، وصی باشه دیگه. حالا خب قبل از حضرت آدم چی؟ نه، از زمانی که آدم آمد و ساکن شد خالی از حجت خدا نمی شود. فقلت و جوئلت و فداق، اکان علی علیه السلام حجت من الله و رسوله علی هذه الامه فی حیات رسول الله. آها، سوال جالبی کرد. میگه گفتم جانم فدایت، آیا علی علیه السلام در زندگی رسول خدا، وقتی رسول خدا بود، حجت خدا و رسولش بر این امت بود؟ کی حجت بود؟ رسول الله حجت بود یا هم یعنی هر جفتشون حجت بودن؟ چگونه بود؟ فقال نعم، فرمود بله. یوم اقامه للناس و نسبه علمن و دعاهم الى ولایتهی و امرهم به طاعتهی. فرمود بله، روزی که برپا داشت برای مردم رسول خدا ایشون رو و نسب کرد ایشان را و مردم رو به ولایت ایشان دعوت کرد و امر کرد به طاعت او. قلتو، گفتم و کانت طاعت علی واجبتن علی الناس فی حیات رسول الله و بعد وفاته. گفتم آیا اطاعت از علی علیه السلام در حیات رسول خدا و بعد از وفات رسول خدا واجب بود؟ یعنی وقتی رسول خدا هست اطاعت از امیرالمومنین واجب هست یا نه؟ ها، جواب بدید. فقال نه، فرمود بله. از او کتاب نگاه کردی گفتی اشکال نداره. فرمود بله، ولکنه سمت، اما حضرت ساکت بود، ساکت بود، واجب بود اطاعتش از وقتی که نسب کرد ایشون رو. فلم یتکلم مع رسول الله، لذا هیچ وقت در کنار رسول الله سخن نمی گفت، حرف حرف رسول خداست هرچی ایشون می فرماد. و کانت طاعل رسول الله علی امته و علی علی فی حیات رسول الله. پس اطاعت برای رسول خدا بود بر امت و حتی بر علی علیه السلام در حیات رسول الله. و کانت طاعه من الله و من رسوله علی الناس کلهم لعلی بعد وفات رسول الله، و اطاعت از جانب خدا و رسول بر همه مردم واجب بود از علی ابن ابی طالب بعد از وفات رسول الله. و کان علی علیه السلام حکیمن عالمن، و علی علیه السلام چرا اطاعتش واجب بود؟ چون حکیم عالم بود. نکته، دو تا امام، اینو قبلا حدیثش خوندیم تو اصول کافی، ممکنه دو تا امام توی زمان باشه؟ فرمود بله ممکنه، اما یکیشون ساکته، مثلا امام حسن و امام حسین. امام حسن، امام حسین، حضرت علی، سه تا امام میشن توی عصر، ولی اونی که امام دستور میده و حرف میزنه بقیه امر به ارجاع به ایشون میکنن، بقیه صامتن، ساکتن. خب حدیث بعدی، عن صفوان ابن یحیی قال قلت للرضا علیه السلام. صفوان ابن یحیی میگه به امام رضا علیه السلام گفتم که قد کنا نسألو که قبل ان یحب الله لک ابا جعفر فکنت تقول یحب الله لی غلامن فقد وهب الله لک فقر عیوننا. میگه گفتم که آقا جان، پیش از این که خدا امام جواد را به شما ببخشد که تولد میلادش بود، یه صلوات براشون بفرستین. در از شما میپرسیدیم، شما میگفتید که خدا پسری به من میده، خب حالا خداوند این پسر رو به شما داده، یعنی معجزاتش بود دیگه، چون کسی که تا 40 خوردهی سالگی بچه دار نشه بعد به همه بگه خدا پسری به من میده و اون میشه حجت خدا، بعد وقتی به دنیا آمد همه چشمشون، میگه ما چشمون روشن شد. فلا ارن الله یا اران الله یومک، خدا نیاره اون روزو که ما، یعنی مردن شما رو میخواد بگه. فإن کان کونون فإلی من، اگه آقا اتفاقی افتاد ما چیکار کنیم، پیش کی بریم؟ فأشار بیدهی الی ابی جعفر، میگه اشاره کرد به امام جواد. و هو قائم بین یدی، ایشون هم ایستاده بود پیش روی حضرت. فقلت جوئلت فداک هذا ابن 3 سنین، گفتم آقا جون 3 سالشه، خیلی سخت بود، ما رو یه بچه 3 ساله اطاعت امام سخته دیگه، نه؟ الان ما میگیم یه چیزی، ولی از یه بچه 3 ساله اطاعت کنی، از آدم بزرگش اطاعت نمیشه کرد، یعنی اونایی که اهل ولایت نیستن. امیرالمومنین پهلوان عالم بود، زیر بار ولایتش نمیرفتن. حالا فکر کن یه بچه 3 ساله یا آقا این باید از این اطاعت کنی. که من یه وقتی عرض کردم خواب میدیدم امام جواد رو، کوچیک بودن، من بغلشون گرفته بودم، بعد ما گفتم خدا این امامه، خود از این اطاعت کرد، خیلی سخته، یعنی ما الان چون در موقعیتش قرار نمیم، وقت امام مرجع تقلید نیست که بگیم از یکی دیگه تقلید میکنم، مرجع تقلید که نیست که فکر کنیم، لذا اینم برگشت گفت آقا این 3 سالشه. قال و ما یزره من ذلک شی، فرمود چه اشکالی داره؟ قد قام عیسی ابن مریم بالحجه و هو ابن اقل من 3 سنین، فرمود عیسی ابن مریم حجت خدا بود قبل از اینکه 3 سالش بشه. تو پرانتز داره و هو ابن 3 سنین، تو بعضی نسخه داره که 3 سالش بود حجت خدا بود، چه اشکالی داره؟ انسان اگر مطیع خدا باشه از بچه 1 ساله هم اطاعت میکنه، وقتی حجت تموم بشه برش. اون که نخواد اطاعت کنه، حضرت نوح 950 سال داشت. شعر صنایع غزنوی چیه؟ میگه گاو را دارن باور در خدایی عامیان. گاو میپرستن دیگه، گاو را دارن باور در خدایی عامیان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. گاو رو به خدایی میپرستن، حضرت نوح رو با 950 سال به پیغمبری قبول نمی کنن. او رو به گاو و به خدایی قبول می کنن، اینو به پیغمبری قبول نمی کنن. خیلیه. گاو را دارن باور در خدایی عامیان، نوح را باور ندارن از پی پیغمبری. ولی اون کسی که انسان باشه مطیع محض خداست. حدیث بعدی عن ابی جعفر ثانی عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر ثانی میگه به امام جواد علیه السلام روایت کرده که قال قلت له، به امام جواد گفتم که انهم یقولون فی حداثه سنک. امام جواد 8 سالگی تقریبا به امامت رسید. گفتم آقا یه عده در مورد کمی سن شما هی حرف میزنن. فقال ان الله تعالی اوها الى داوود ان یستخلف سلیمان و هو سبی یرع الغنم. فرمود خداوند وحی کرد به حضرت داوود که سلیمان را خلیفه خود گردان، در حالی که سلیمان کودکی بود که گوسفند میچراند. قدیم بچه ها رو بیشتر، گوسفند وقتی کم بود بچه ها میرفتن، اونایی که مثلا خیلی دور نمیخواستن برن گوسفند چرانی میکردن. فانکر ذالکه عباد و بنی اسرائیل. بعد این خیلی برای عباد و بنی اسرائیل گران آمد که آقا یک بچه رو شما جانشین خودت قرار دادی برای ما. و علما هم، همیشه علمای بنی اسرائیل خیلی براشون سنگین آمد. و فاوحل الى داوود، خداوند وحی کرد به داوود، ان خذ اصل متکلمین و عصا سلیمان. گفت عصای اینایی که حرف میزنن رو بگیر، ادعا دارن، عصای سلیمان رو هم بگیر. وجعلها فی بیت وختم علیها به خواتیم القوم. بذار توی اتاق، در اتاق رو ببند، مهر این آقایون رو هم به این در بزن که یعنی کسی نره در رو باز نکرده باشه. فاذا کان من القد، بعد فردا که شد، فمن کانت عصاه قد اورقت و اسمرت فهو الخلیفه. هر کس عصای او برگ داد و میوه داد، او خلیفه است. فاخبرهم داوود، داوود علیه السلام به اینا خبر داد. فقالوا قد رضینا و سلمنا، گفتن ما راضی شدیم. و وقتی دیدن ها دیدن، گفتن تسلیم شدیم. نکته، آقا پیامبر اکرم وارد مدینه شدن، هر کس دوست داشت پیامبر خدا بیاد خونه ایشون. پیامبر اکرم هر کسو قبول میکرد بقیه ناراحت میشد، میگفتن بی انصافه، خونه ما نیامده رفت. پیامبر اکرم فرمود من مهار شترم رها میکنم، این هر جا رفت در خانه هر کس خوابید من میرم اونجا. گفتن ها خوبه. مهار شطور رها کردن، شطور رفت، رفت در یه خونه خوابید، هیچ کس ناراحت نشد. پیغمبر خدا انتخاب کنه ناراحت میشن، شطور انتخاب میکنه ناراحت نمیشن. چرا؟ ها؟ عجیب نیست؟ بله عجیبه، چون به پیغمبر خدا اعتماد نیست. یعنی اون ایمان کامل نیست. ولی ایمان کامل باشه ایشون اون جا که میره اون کاری که میکنه اون درسته، اصلا اون درسته. یعنی پیامبر از هوای خودش کاری انجام نمیده، بگیم نه از این خوشش آمد رفت خونه ایشون، ما رو دوست نداشت، ما رو تحویل نگرفت، تازه ما رو تحویل نگرفت، ما رو دوست نداشت، ما خوب بودیم، ایشون بد کرد که ما رو خوشش نیامد. ها اینجوریه آقا، اگه رفت خونه او شاید چیز خوبی او داشته، شاید از باید میرفته اونجا دستگیری میکرده، کاری میکرده. بابا شاید بهتره من بفهمه، این قدم قبول ندارن خیلی ها، که شاید پیغمبر خدا بهتر از من میفهمه. آقا مسلمونا ها به ظاهر همه میگن آقا پیامبر خداست، جابر خیلی مقامی داره. جابر وقتی امام حسین میخواست بره کربلا، رفت جلو امام حسین رو گرفت که آقا نرو کربلا، من از جدت شنیدم تو در کربلا کشته میشی. بعد خود جابر مکاشفه‌ای بهش دست میده که میگه دیدم آسمان به تصرف امام حسین شکافته شد، کجاوه‌ای از نور، رسول خدا آمدن، امیرالمؤمنین آمدن، امام حسن آمدن، اینا آمدن. مفصله. بعد این نکتهشو کار دارم، میگه رسول خدا به من گفت جابر مگر در مورد پسرم حسن به تو نگفتم که تو مؤمن کامل نخواهی بود مگر اینکه تسلیم امامت باشی؟ داری به ایشون یاد میدی کربلا نرو، تو بهتر از ایشون میفهمی. ها یه ذره احتمال بدیم آقا امام حسین بیشتر من میفهمه. اینا حضرت داوود، سلیمان پسر کوچیکش بود، آقا ما که قوی تر سلیمانیم، چون تو کتابای تورات و اینا که اصلا یه چیزهای دیگه نوشتن اصلا. آقا حضرت داوود پیامبر خداست، وحی میشه بهش. خیلی میخواد آقا انسان مؤمن تسلیم باشه، تسلیم کامل. مؤمن کامل اونه که تسلیم امامش باشه. یه شخصی میگه خدمت امام صادق بودم، حالا وسط حدیث داریم حدیث میخونیم، اشکال نداره که میگه یه شخص جوانی آمد گفت آقا از کجا آمدم؟ خراسان آمدم، نمیدونم از کجا، مثلا خیلی راه دوری. با مادرم آمدیم، مادرم مشتاق دیدار شما بود آقا، رسیدیم توی کاروانسرا، مادرم مرد. آقا جان فرمود ما برو دست مادرتو بگی ورد و بیار. میگه برنش گفت چشم. خیلی این که اینجا روایت میکنه خیلی تعجب میکنه، میگه نگفت آقا مادرم مرده مثلا؟ میگه آقا گفت دست مادرتو بگی بیار، گفت چشم. برن شد رفته و چند ساعت دیگه دیم با مادرش آمد. میگه من ندیدم کسی مثل این تسلیم باشه. آقا مادرم مرده، من میگم مرده، تو میگه برو دستش بگی بیار تسلیم. اینا به حضرت داوود اعتراض میکنن که بچه، خب نمیدونه حضرت داوود این بچه هست مثلا، اگه عقل نه بچه یعنی عقل نداره. حضرت داوود میدونه دیگه، خب که امام جواد مثال زد گفتش که به وحی الهی خدا بهتر میدونه که چه کنه. حدیث بعدی، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابو بصیر دخلت الیه و معی غلام یقودنی خماسی لم یبلغ. ابو بصیر ظاهرا نابینا بوده، میگه یه کودک 5 ساله‌ای با من بود که منو دستمونو میگرفت می برد، راهنمایی می کرد. رب میگه رفتیم خدمت حضرت. فقال لی کیف انتم اذا احتج علیکم بمثل سنهی، گفت چگونه هستید، در چه حالی خواهید بود شما شیعیان وقتی که امامتان به سن این کودک باشد. این بچه اینقدری بشه امامتون. آقا گفتم بعد از امام رضا تمام امامان ما تو سنهای کم به امامت رسیدن، از همه کمتر مالی کیه؟ امام عصره، 5 سالشون بود. حدیث بعدی که او قال سیلی علیکم به مثل سن نهی، یا این که فرمود ولی شما می شود کسی که همسن این است، یا حجت بر شما می شود کسی که همسن این است. حدیث بعدی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال سألته، یعنی ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام پرسیدم ان شیء من امر الامام، در مورد چیزی از امر امامت. فقلت یکون الامام ابن اقل من 7 سنین، گفتم آقا جان میشه امام کمتر از 7 سال باشه، کمتر از 7 سال امام بشه؟ آنه چه سوالی آخه بگو، حالا خود 7 ساله مثلا با 5 ساله چه فرقی میکنه دیگه؟ حالا پرسیده دیگه. فقال نعم، بله، و اقل من 5 سنین، گفت حتی از 5 سالم کمترم میشه. فقال سهل حدثنی علی ابن محزیار به هازا فی سنت 21 و 200، سهل میگه این حدیث رو علی ابن محزیار، هم علی ابن محزیاری که معروفه، در سال 221 برایم گفت، یعنی قبل از اینکه تولد پیدا کنه امام زمان، که گفت بله 5 سال هم کمتر، 5 سال هم که امام در چی 5 سالگی به امامت رسید، امام عصر. خب بگه من قبل از اینکه حضرت به دنیا بیاد این حدیث رو شنیده بودم. بله. حدیث بعدی عن الخیرانی عن ابی قال کنت واقفا بین یدی ابوالحسن به خراسان. خیرانی از پدرش روایت میکنه که من در خراسان در مقابل امام رضا ایستاده بودم، تولد امام جواد، همش حدیث از امام رضا و امام جواد میاد. فقال له قائل یا سیدی، یه نفر پرسید که آقا جان من ان کان کونون فالا من، آقا اگه اتفاقی افتاد ما به طرف کی بریم؟ آقا قال لی ابی جعفر ابنی، فرمود امام جواد پسرم ابو جعفر. فکأن القائل استسقر سن ابی جعفر، میگه انگار اون گوینده یا اون شنونده به نظر شما خب کم سن و سال این مثلا. فقال ابو الحسن ان الله تبارک و تعالی بعث عیسی ابن مریم رسولا نبیا صاحب شریعت مبتدعتا فی اصغر من السن الذی فیه ابو جعفر، فرمود خداوند حضرت عیسی ابن مریم را در سنی کوچکتر از ابو جعفر به عنوان رسول پیامبر و صاحب شریعت برانگیخت. پیامبر بود، رسول بود، صاحب شریعت بود، چه اشکالی داره؟ حدیث بعدی عن علی ابن اسباط قال رأیت ابا جعفر وقد خرج علی فأخذت عن نظر الی، میگه امام جواد علیه السلام جانم به قربانش، یه صلوات دیگه براش بفرستید. دیدم که داره طرف من میاد. فأخذت عن نظر الی، من همینجوری خیره خیره نگاه میکردم به ایشون. و جعلت انظر الی رأسه و رجله، به سر و پاش نگاه میکردم. چرا؟ لأسف قامته لأصحابنا به مصر، برای اینکه شیعیان مصر که میخوام برم تعریف کنم که چه قیافه‌ای بود امام. چون شما هر جا برید مثلا اگه تلویزیون و عکس و اینا نباشه میپرسه آقا چه شکلی بود، چه قیافه‌ای بود، چشماش درشت بود، ریز بود مثلا. میگه منم هی با دقت نگاه میکردم. فبینا انا کذالک حتی قعدم، میگه اینجوری بود تا اینکه حضرت آمد نشست. فقال یا علی ان الله احتج فی الامامه بمثل ما احتج بهی فی النبوه. فرمود ای علی، همانا خداوند در امر امامت به چیزی استدلال کرد که به آن درباره پیامبری استدلال کرد، آنجا که فرمود و آتیناه الحکم سبیا، ما در کودکی به او حکم دادیم. حالا حکم چیه؟ بماند که بحث داره مفصل که حکم چیه، خیلی نظریاتی گفته شده. ولما بلغ اشده، پس هنگامی که به اون شدت خودش رسید، یا آیه دیگه است، و بلغ اربعین سنه، وقتی به 40 سالگی رسید، یا آیه دیگه است. از این چند تا آیه گذاشت کنار هم یه چیزی میخواد بگه. فقط یجوز ان یؤت الحکمه و هو سبی و یجوز ان یؤتاها و هو ابن 40 سنه. ممکنه کسی حکمت بهش داده بشه در حالی که بچه است، کودکه. ممکنه هم از در سن 40 سالگی به او داده بشه، مثل حضرت موسی 40 سنه، یا مثل حضرت یوسف اشده، یا مثل حضرت یحیی در کودکی، مثل حضرت عیسی در کودکی. فرمود اینا همه ممکنه. ممکنه کسی در جوانی به کمالات معنوی برسه، چون اینا سرمشق ما هستن دیگه، مکاشفات باز بشه براش. ممکنه از کسی در سنین بالا 40 سالگی، ممکنه از پیری. حالا اینها اولیا دیگه پیروان این انبیا و ائمه هستن. جناب آقای قوچانی از شاگردان آسید علی آقا قاضی بودن. آقای قاضی به ایشون فرموده بود شما آخر عمر که تنها میمانی اون موقع درها برود باز میشه، و ایشون اون 2-3 سال آخر عمرش که معاودین عراقی رو اخراج کردن، ایرانی ها رو از عراق، خانواده ایشون اخراج شدن، ایشون تو عراق موند و تک تنها. آقای قاضی گفته بود اون موقع درها برود باز میشه. یه موقع اونجوری، یه موقع نه، طرف در سنین کم درها بروش باز میشه، درهای معنویت، کشف، شهود، اینها همه. هر کسی یه مزاجی داره، هر کسی یه جوره، اینها بنانیست هم مثل هم باشه. خب حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم ان ابی قال، قال علی ابن حسان لابی جعفر. علی ابن حسان میگه به امام باقر علیه السلام، به حضرت جواد، ابی جعفر امام جواد، بازم گفتم یا سیدی ان الناس ینکرون علیک حداثه سنک. گفتم آقا جان، امام جواد، مردم به خاطر کمی سن شما انکار میکنن امامت شما رو. فقال و ما ینکرون من ذالک قول الله عز و جل، لقد قال الله عز و جل نبیه. فرمود از این سخن به سخن خداوند عز و جل عیب نمیگیرند، آنجا که خداوند میفرماید قل هاذهی سبیلی، بگو این راه من است، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، بگو این راه من است، میخوانم به سوی خدا از روی بصیرت من و هر کس که تابع من است. خب فوالله ما تبعه الا علی، به خدا قسم که اون زمان تابع رسول خدا نبود مگر حضرت علی و لهو تسع سنین و انا ابن تسع سنین و حضرت 9 سالش بود اون موقع حضرت علی و منم 9 سالمه. پس اشکالی نداره حضرت علی 9 سالش بود. این داره برای کسایی میگه که شیعه هستن ها، اینجوری میگه حضرت علی میگه 9 ساله نبود که پیامبر خدا دعوتش کرد و ایمان آورد، چون میدونی اولین مردی که ایمان آورد به رسول خدا امیرالمومنین بود که 9 سال یا 10 سالش بود، که بعضی از مخالفین میگن این ارزش نداره انسان قبل از بلوغ ایمان بیاره. نمیدونه که بابا حضرت عیسی چند سالشه، حضرت یحیی چند سالش بود، اینا رو چرا نمیبینید؟ بله، که پیامبر خدا در روایات مختلفی فرمود اول کسی که ایمان آورد علی بود و هموست که اول کسی که در حوض بر من وارد می شود. خب اینجا امام جواد استشهاد میکنه به حضرت علی. برای کی داره استشهاد میکنه؟ برای شیعیانه، چون برای غیر شیعه که استدلال فایده نداره. پس معلوم میشه شیعیانی بودن انکار میکردن، حضرت میاد چیکار میکنه؟ میگه حضرت علی رو قبول دارید؟ بله. پیامبر اکرم دعوتش کرد؟ بله. چند سالش بود؟ 9 سال. اگه نمیشد باید حضرت علی رو دعوت نمیکرد و وصی خودش قرار داد، جانشین قرار داد در یوم الانذار، آیه قرآن و انذر عشیرتک الاقربین، آیه قرآنه، یعنی خاندان نزدیک خودتو دعوت کن. حضرت علی علیه السلام میگه پیامبر به من گفت برو بزرگان طایفه رو دعوت کن، من جمله ابو طالب بود، ابو لهب بود، خیلی حمزه بود، خیلی ها بودن، حدود 40 تا مرد میشدن. بعد یک دست گوسفند گرفت رسول اکرم پخت، یک قدح شیرم آورد، 40 تا مرد نشستن، رسول اکرم غذا داد، کاسه ها را آورد، یه تیکه گوش، یه مقدار آب، برا همه اینا ریخت. 40 نفر، اونا که آشپزن میدونن یه دست گوسفند و 4 نفرم بخورن سیر نمیشه، اونا اون بخورایی که اونا بودن، میشستن 3-4 نفر یه گوسفند رو میخوردن ملم میشدن. داد به اینا خوردن. بعدم میگه منو گفت قدح شیر رو دور بزن بخورن. شیر آمد که صحبت کنه، ابو لهب بود یا ابو جهل بود، گفت ما رو مسخره کردی، تو اینو سحر کردی، ما رو این کارا چیه میکنی و فلان، و مجلس رو به هم زد. رفتن. دوباره چند روز دیگه پیامبر اکرم گفت علی جان برو دعوتشون کن بیان. دوباره اینا رو دعوت کرد آورد، دوباره همون جور با یه دست تمام اینا رو قضا داد. تازه میگه بازم گوشت بود توی قابلمه. دوباره با شیر میگه هر کدوم اونا به تنهایی تمام اون شیر رو میتونستن بخورن. بعد پیامبر خدا شروع کرد صحبت کردن که من پیامبر خدا هستم، از جانب خداوند مأموریت دارم، فلان فلان، بحثایی که گفت. بعد گفت کی کدامتان حاضرید مرا یاری کنید، از جان و دل یاری کنید تا وزیر و وصی و جانشین من باشید. حضرت علی بلند شد گفت من. گفت بدانید که ایشان چند سالشه؟ 9 سالشه حضرت علی. گفت جانشین من است، وصی من است، باید از او اطاعت کنید. که اینا برگشتن به ابو طالب گفتن ابو طالب از این به بعد باید به حرف بچه خودت گوش کنی و اطاعت کنی، به مسخرگی. که این رو اهل سنت هم روایت دارن ها، مفصل اونجا مشخص کرده در اول بعثت. بعد آمدن به این حدیث که خود اهل سنت با طریقای مختلف روایت کردن ایراد وارد کنن. یکی از این کسایی که پودر ریخته روشون، گفتم قبلا پودر چیه، میگو آقا آبگوش یه غذای ایرانیه، مال ماست آبگوش، اصلا اون زمان آبگوش نبوده. چقدر احمق. اون زمان آبگوش نبوده، نبودم که اونجا بهش بگم آخه آدم نادان، آبگوش راحت ترین غذاست، ساده ترین غذا اینه که یه مقدار گوش بذاری تو آب بپزه، حالا کنارش دوتا نخود بریزی یا سیب زمینی بریزی یا هیچی نریزی. انسان تا انسان بوده آبگوش تو بلد بوده بسازه. بعد 1400 سال پیش آبگوش بلد نبودن درست کنن، نمال ایرانی بوده آبگوش. نمیدونم اون ملعون ابن تیمیه که خدا لعنتش کنه در دشمنی اهل بیت سبقت داره از همه، میگه اینا بنی هاشم خیلی به خوردن معروف اکول نبودن، چون حضرت علی گفته هر کدوم اینا به تنهایی میتونن اونو بخورن، اینا خیلی اکول نبودن. خب اکول نباشن، یه دست گوسفند و یه مرد کامل میتونه بخوره، اکول نبود رفتی به خواهی یه جوری بهانه در بیاره بگه این حدیث غلطه. ابن تیمیه هر جا که به حضرت علی میرسه یا میگه سندش اشکال داره یا میگه که این متن اشکال داره پس غلطه حدیث، یا آخرش دیگه نمیتونه میگه این برای دیگری هم گفته شده، مثلا یه جوری در میاره یه چیزی شبیه پیدا کنه برای یه نفر دیگه هم بگه، مثلا که اونجا حضرت علی رو پیامبر اکرم معرفی کرد. بعد یه نادان از اون پودرای جدید در آمده که اصلا بعدم میاد اسمشونو به زبانم بیارم، میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن بگو. بابا مگه شما نمیگید اول رسالت گفت، گفت این وصی منه جانشین منه، پس یعنی چی اگر ابلاغ نکنی رسالت رو ادا نکرده؟ این که گفته درجه چی میگه شبهش چیه؟ میگه آخر به سطح پیامبر بلغ ما انزل الیک من ربک در علی ابن ابی طالب حدیثش هم شیعه و سنی به تواتر روایت کردن. این آقا برای خودش مثلا اشکال درست کرده، تناقض در آورده. شما اول بعثت یوم الانذار، مگه پیامبر حضرت علی که 9 سالش بود به وصایت معرفیش نکرد؟ پس یعنی چی اگه نگی ابلاغ رسالت نکرده ای؟ میگیم اونجا کیا بودن تو مکه؟ فک و فامیل خود رسول خدا که اصلا دیگه از اونا کسی به اون صورت زنده نبود تا آخر عمر پیامبر اکرم. بعد اون خصوصی برای خانواده خودش بود، اینجا داره بیعت میگیره از مردم که باید علی رو معرفی کنی، بیعت بگیری آین امام است که اگر این کار رو نکنی ابلاغ رسالت نکردی. اونا 40 نفر بودن جز خانواده پیامبر که اکثر قریب به اتفاقشون مرده بودن، مرحوم شده بودن، حالا بعضشون به درک رفته بودن مثل ابو لهب و ابو جهل و اینا، بعضشون به شهادت رسیده بودن مثل حمزه، و مثلا برای خودشون تناقض پیدا میخوان کنن. انقدر امیرالمومنین مظلومه آقا، همه دعواها سر ولایت امیرالمومنین. فکر نکنید امیرالمومنین دشمن نداره ها، بابا صدق الله العلی العظیم هیچ ربطی به حضرت علی نداره. اینا از دشمنیشون با امیرالمومنین میگن صدق الله العظیم، علیرشو نمیگن. از دشمنی بکشو، پول بهش بده، به یه قاری بگو صدق الله العلی العظیم، اگر گفت بابا علی العظیم اسم خداست، از ربطی به حضرت علی نداره. اگه نکنی علی علیه السلام دشمن نداره ها، برو بگرد تو اینا ببون یه نفر اسم خودش علی میذاره، یه نفر همین برادران اهل مخالفین. از برادران مخالفین ببین خالد و ولید و عتبه و شیبه و هر سگ و گربه‌ای که مثلا جز کفار و قریش هم بودن اسماشونو میذارن، اما علی نمیذاره. بی ندرت پیدا میکنی کسی اسمش علی باشه تو کل تاریخ اهل سنت، کل تاریخ اهل سنت ندرت پیدا میکنی. ما بعضی ها که دشمنی دارن با امیرالمومنین که هیچ، ما که عمومشونو میگیم. پاش نیفتاده انکار کنن فضائلو، اونقدر امیرالمومنین مظلومه. یکیشون از همین برادران میگه حضرت علی شجاعت، شجاع یه چیز قلبیه، چیزی پیدا نیست که. بله علی تو جنگا پیروز میشده، ولی اینکه علی شجاع‌ترین اصحابه امامتش نه، شجاعتش. بابا اون که مثل بوز کوهی فرا خودش میگه از کوه میویدم بالا. اون یکی که فرار کرده بود تو احد سه روز دیگه پیدا شد. در مقابل اینا نمیخواد بگه علی شجاعت، میگه پیروز تو کشت میکشت ولی شجاع معلوم نیست، کجا چیز قلبیه. چرا همه فرار میکنن امیرالمومنین با میسته شجاعت نداره؟ نه حالا وقت این بحث امامتش برسه چی میکنن؟ نمال همین متقدمین هن ها، که از همین اهل بصیرت که شیعه شده میگه ما میشستیم میگشتیم یه چیزی از حضرت علی در بیاریم، دور هم میشستیم که بگیم علی پرهیزگار نبوده، علی مثلا فلان نبود، هی بدگویی میکردیم از حضرت علی. چون میگفت نمیشه، یا باید اینوری باشه یا اونوری، چون دوتا جبهه هست، دوتا جبهه هست. نمیتونی بگی ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعد معاویه هم هست دیگه ها. حضرت علی با عایشه جنگیده؟ آره. با طلحه و زبیر جنگیده؟ آره. با معاویه جنگیده؟ آره. خب یه حضرت علی رو قبول کنم یا عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و یزید و نمیتونه. لذا حضرت علی رو جوری قول میده تا اونجایی که کاری به کارش نداشته باشی میگه حضرت علی. مظلوم عالم، فردا تولد امیرالمومنین جشن داریم. آقا اسم آخه امیرالمومنین میاد یه جوری اینقدر مظلوم امیرالمومنین آقا جان. علامه امینی داشتن تو کتابای اهل سنت و وهابیا و اینا می نوشتن که آقا این حدیث قدیر رو شیعه ها درست کردن، سر زبون رو انداختن، پادشاهانشون هم حمایت کردن، این حدیث را پیدا کرد تو کتب حتی بعضی از اهل سنت. بعد علامه امینی افتاد دنبال این حدیث، جمع‌آوری کرد از کتب اهل سنت. مثلا الان نبود کامپیوتر باشه، باید میرفت کتابخونه های دنیا رو میگشت، کتاب پیدا میکرد اول تا آخرش رو میخوند، یادداشت برداری میکرد. شما القدیر رو بخونی، گزیده جامع القدیر ترجمهش رو آوردم بارها از روش مطلب خوندم، خیلی کتابیه. بخونیم این چه زحمتی کشیده علامه امینی. یه شب خواب دیدم حوض کوثر امیرالمومنین دارن میرن آب میدن، حضرت آب میده به تشنه ها، علامه امینی که رسید حضرت گفت راه باز کنید، با پیاله نداد، دو دستی آبو گرفت ریخ تو کام علامه امینی، گفت روسفید باشی که روسفیدم کردی. مظلومیت امیرالمومنین رو نمیدونید عزیزان، در میان دیگران گرگ های همین الان، اون زمان که از سید مرتضی پرسیدن که آقا اینا اکثر دشمنان خودشونو کشتن، ابوبکر و عمر و عثمان، ابوبکر و عمر وقتی قصب خلافت کردن هر کی مخالفت کرد کشتن شو، اگه مهم بود مثل کی؟ مثل سعد ابن عباده، رئیس خزرجیان بود، این قبول نکرد، بیعت نکرد، پیرمردی هم بود، فرستادن کسی رو با تیر تو شب و دوتا تیر کشتن شو. بعد شعری درست کردن که آره اجنه اینو با تیر زدن کشتن. نفر دیگه که بود مالک ابن نویره، مالک ابن نویره آمد مدینه، دید ابوبکر بالای منبر نشسته بعد از رحلت رسول اکرم، گفت ما با علی بیعت کردیم. گفتن تو نبودی خیلی چیزای اتفاق افتاد. گفت نه اتفاقی نیفتاده، شماها خیانت کردید که دستور دادن با چک و لگد پرتش کردن بیرون از مسجد. خالد ابن ولید و فرستاد وقت اینا که زکات بگیره، با شمشیر که حمله کرد این قبیله شمشیر کشیدن و خالد دید حریف اینا نمیشه، گفت آقا ما مسلمونیم، شما مسلمونید، آمدیم نماز بخونیم با هم. به یارانش گفت بین یاران این باشید، من گفتم حالا سر نماز یا بعد از نماز گردن اینا رو میزنید. گفت جناب مالک شما به همین جلو نماز بخونید، ما پشترت نماز میخونیم. آقا وسط نماز اینا بلند شدن گردن بعضی رو زدن، بقیه رو گرفتن، مالک ابن نویره رو گرفتن. گفت بیعت نمی کنی؟ آره. گردن مالک رو زد، سرش رو انداخت زیر دیگ، دیگ قضا می جوشید تو آتیش، که تاریخ طبری می نویسه نسوخت سر این، نسوخت، قضا قلقل افتاد آتیش سر این سالم سالم. بعد همون شب با زن این زنا کرد. خاله مسلمونی تو، یه مسلمونی رو بکشی بعد همون شب با زنش زنا کنی. بعد وقتی هم که آمد ابوبکر گفت این سیف الاسلامه، حالا یه اشتباهی کرده مهم نیست. یکی از پشیمونی هایی که ابوبکر میخورد آخر عمرش، برای 10 تا چیز پشیمون بود، یکی اینکه چرا به خانه فاطمه حمله کردم، یکیش بود، یکیش اینکه چرا فلانی فجعت ابن نونم چی رو زنده زنده آتش زدم، چرا فلانی رو زنده زنده آتش زدم، حالا چی کار کرده بوده؟ اونجوری که تو کتابای تاریخ سنی ها نوشتن کار این آمد از ابوبکر یه چند سرباز گرفت که بره مثلا برای جهاد، بعد رفت راهزنی میکرد. بابا یه دروغی بگو که آخه چاق، یعنی آدم مسلمان مورد اعتمادی که ابوبکر بهش لشگر میده بعد میره راهزنی میکنه با اونا، همه مسلمونن، زیر بار بیعت ابوبکر نرفت. حالا اینا رو گفتن برای چی؟ از سید مرتضی پرسیدن که آقا این که اینا این همه کشتن دشمنان خودشونو، علی رو چجوری نکشتن؟ گفت برای اینکه علی کلمیت بین الاحیا بود، مثل مردهی بین زنده ها، هیچ نمی گفت. تو خطبه شیخ شقیه حضرت میگه خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. چرا خانم فاطمه زهرا رفت پشت در؟ اون شخصی که میگفت چرا اعتراض میکرد؟ چون حضرت علی نمیخواست درگیر بشه. اینا از خداشون بود علی دست به شمشیر بشه که تمام خانواده اهل بیت رو از دم تیغ بگذرونن، که نقشه کشیدن خالد بن ولید و ابوبکر گفت بعد از نماز گفتم السلام علیکم، تو کنار علی بشین، گفتم بلند شو در جا گردنشو بزن. تو منابع اهل سنت هست. تو سجده آخر بود، ابوبکر ترسید، گفت نکنه فتنه بشه، چی کنم؟ هی سجده رو طول داد، هی سجده رو طول داد. بعد یه مرتبه بلند شد، تشهد و گفت، سلام رو نمی گفت. بعد یه مرتبه گفت خالد اون کاری که گفتم رو نکن، السلام علیکم و رحمت الله. یعنی چی؟ حضرت گفت، خالد گفت چه کار بنا بود بکنی تو؟ گفت مخواستم گردن تو بزنم. حضرت هم گرفت کوبید زمین، نشست رو سینه خالد که دویدن جدا کردن. نقشه قتلشو کشیدن. حضرت سکوت، هیچی نمی گفت که زنده موند. خطبه شیخ شقیه خوندیم، گفت دیدم یا باید با دست خالی به جنگ اینها برم که همه اهل بیت هم کشته میشن، یا باید سکوت کنم. خب فردا تولد آقاست. ای جانم آقا جان، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، روحی فدا یا امام المتقین، نفسی وقا إنني مسكين أرجو رحمتك، إنني مسكين أرجو رحمتك، أغنني من فضلك عمن سواك، أغنني من فضلك عمن سواك، يا علي 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 يا یا علی یا علی یا علی. همه امامان اهل بیت هر جا میخواستن چیزی بگن از ولای علی دم میزدن. امام سجاد تو مسجد اموی بالای منبر که رفت سخن بگه انا ابن المکت والمنا انا ابن الزمزم والصفا، شروع کرد از فضائل امیر المؤمنین گفته یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا علی. انا و جمیع من فوق التراب، انا و جمیع من فوق التراب، فداء التراب نعل ابي التراب، فداء التراب نعل ابي التراب. ها علی یا بشر کیف بشر، ها علی یا بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا ربه فیه تجلا علت الكون و لولاه لما کان للعالم عین و اثر، کل من ینکره کل من مات ولم یعرفه موته موت حمار و بقر. ها علی یا بشر کیف بشر، ها علی یا بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا که مگر می شود این گونه بشر، که بشر می شود این گونه مگر، ها علی یا بشر کیف بشر، ها علی یا بشر کیف بشر. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها بعدد ما اللهم كل ولي الحجت ابن الحسن صلوات زبان امام زبانت بگو دم حمد علی علی دم حمد علی علی صاحب دم علی علی دم حمد علی علی صاحب دم علی دم حمد علی علی صاحب دم علی علی دم حمد علی علی صاحب دم علی علی دم حمد علی علی صاحب دم علی علی دم حمد سر قدم علی علی صاحب دم حمد گر تو کفی علم شوم گر تو سری قدم شوم گر بروی عدم شوم بی تو به سر نمی شوم بی تو به سر شوم دم حمد علی صاحب دم یعنی باغ و بهار من توی باغ و بهار من توی خمر و خمار من توی خمر و خمار من بی تو به سر نمی شود بی تو به سر می شود دم حمد علی علی صاحب دم دم حمد صاحب دم
حمد علی علی دم حمد علی عمریست که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم تا آخر عمر هم علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدا به محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تمجيل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدای مشکلات مسلمین شیعیان امیرالمومنین مشکلات مملکت و کشور ما به حرمت امیرالمومنین مرتفع بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزات برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات